Yeah, true. از کنیم که در بحث منطق فهم قرآن مختصری باز از پیشه رو بگیم از دوستان جدیدن، ما بر مبنای نظریه ابتناع یک روش شناسی تفسیر رو پیشنهاد دادیم که با بساطن از دوستان عنوان تحقیق داریم رو دنبال میکنیم، ولی به جهت این که یه مقدار بحث نیاز به تفصیل و احیاناً رمزگشایی شاید داشت، دوستان پیشنهاد کردم به موضوعات پیشفرد این کار تحقیق انجام میشه، اون طرح رو یه دور تبیین کنم، اون تبیین تبدیل به صدا درس شد. این جلسه 15 جلسه سلسله تبیین هاست که خوشم نیست که این سلسله بستمون برد شد. ما اونجا اومدیم حدود 10 محور رو به عنوان محورهای این طرح که حاصلش تأسیس روش‌شناسی در فهم قرآن خواهد شد عنوان کردیم که بخشی از اون مبادی این روش‌شناسی است، که این مبادی رو در چارچوب نظریه ابتناع که پنج اصل مبتنی است صورت بندی کردیم. پس نظریه ابتناع دین به مثابه پیام الهی دارای 5 ضلع، در فرایند پیام رسانی ما با 5 ضلع مواجهیم. ضلع مبدع پیام، اون که پیام میدهد اقلال، و ضلع مخاطب پیام، اون که پیام دین رو دریافت میکند انسان، و ضلع وسائط و وسائل انتقال پیام، اونها که پیام رسانند یا ابزارهای پیام رسانی هستند، مسئله نبوت، امامت و همطور منابع دین به تعبیر رایج، عقل، کتاب، سنت، فطرت. این ضلع سوم در واقع در اصطلاح علمی شما ازش به عنوان مبدا معرفت شناختی تعبیر میکنید، و ضلع مضمون و محتوای پیام، این چه چیزی رو میخواهد از مبدع به مخاطب منتقل کند، و ضلع پنجم متعلق به حوزه پیام، پیامهایی که از مبدع به مخاطب از طریق وسائل و وسائل محتوایی را میخواهد ابلاغ کند، اون قلمرو به و اون حوزه پیام متفاوته. به تعبیر دیگه یک بار متعلق هست ها و نیست هاست، بار دیگر متعلق باید ها و نباید هاست، تعلق پیام حوزه پیام، بار دیگر متعلق شاید ها و نشاید هاست. این همسل و در واقع از لا فرایند پیام رسانی تلقی میکنیم، و چون دین رسالت است، پیام رسان رسول است، خدا مرسل است، دین رو باید در این فرایند فهم کنیم و مسابقه چون تلقی کنیم و فهم کنیم. بخواییم دین رو با درگیر کردن این پنزل در فرایند پیام رسانی فهم کنیم، باید مختصات این 5 ضلع رو به دست بیاریم، و مقتضیات مختصات این 5 ضلع رو در تبیین روش‌شناسی تأثیر بدیم. وقتی اون روش‌شناسی رو به کار می‌بندیم، پیام رو درست دریافت کردیم. این خلاصه نظریه کناس و منطق فهم قرآن بر مبنای این نظریه تبیین میشه. اصل نظریه که دوستان مستحضرم به صورت یه جور کتاب با همین نام نظریه اقتناع چاپ شده، اصلش نقدهاش و این گزارشی که در کنسه نظریه پرداسی بوده میشه باید ملاحظه کرد. طرح منطق فهم قرآن هم بر اساس همین نظریه تنظیم شده است که من عرض میکنم به دوستانی که مصور همه دوستانی که در جلسه قبل نبودن بدن که شبیه اون بحث فلسفه اصول چارچوبه مباحث مورد نظر برای طراحی منطق فهم قرآن در اختیار دوستان باشه، بدون اینکه چه محورها و مباحثی رو باید بحث میکردیم و نقطه که الان هستیم، ما الان در واقع در مقام بحث از اون مبدع معرفت شناختی هستیم که در مبدع معرفت شناختی اون چرا که اصطلاحاً بهش میگن منابع دین باید مورد بحثی قرار بگیره. قرآن میخوایم فهم کنیم به اتکای منابع دین که خود قرآنی که از اونهاست باید فهم کنیم، به مدد عقل باید فهم کرد قرآن رو، به مدد خود قرآن، قرآن رو به قرآن فهم کنیم، به مدد سنت، قرآن رو به سنت فهم کنیم. ما اونجوری مبنایی داریم در منابع فهم دین و اون است که فطرت رو هم چونان یک منبع تلقی میکنیم. مقالی که منتشر شده با این قریب به همین عنوان فطرت به مسابه دال پنجم، منبع پنجم بعد از چهار منبع و باز به اصطلاح فهم فطری دین که در یک کنفرانس سخنانش ارائه شده هست و مقاله‌ای که در اخیراً همین کتاب معرفت شناسی قرآنی درش درج شد در واقع کارکرد معرفت شناختی فطرت. این مقالات در واقع این پیشنهاد ما رو تبیین کرده و در این قالب این مقالات و مقالات ها این پیشنهاد رو تبیین کردیم. الان ما داریم کارکرد فطرت رو در فهم دین در فهم قرآن بحث میکنیم، البته با یه مقصد فهمی میشم و فهم دین، چون قرآن چیزی جز دین نیست و منبع اصلی دین قرآن کریم. پس بنابراین ما اولا در خصوص مبدع معرفت شناختی منطق فهم قرآنی که داریم طراحی میکنیم بحث میکنیم و از مبادی معرفت شناختی فطرت نمون بودن دین، فطرتمند بودن انسان و لزوم فهم فطری قرآن هست و داریم این بحث میکنیم. در هر خصوص هر یک از مبادی ما سه تا بحث رو طرح میکنیم. یک، اصل مدعا رو تحلیل میکنیم، این که مثلا قرآن فطرت نمون است، این رو باید اثبات کنیم و سپس بحث میکنیم راجع به ادله این مدعا، ادله عقلی نقلی هرچه هست. سوم، برایند پذیرش این مدعا. ما دو تا بحث قبل رو بحث کردیم، الان در این مرحله برایندیم. یعنی ما بحث کردیم که قرآن همونطوری که حکمت نمون است و حکیمان است، فطرت نمون هم هست، اینو تحلیل کردیم. بعد ادله فطرت نمون بودن قرآن رو بحث کردیم، الان در بحث سومیم که میخوایم بگیم و اگر بپذیریم قرآن فطرت نمون است، برایند روش شناختیش چی میشه، چه نتایجی در طراحی منطق فهم قرآن داره. این بحث الان داریم میکنیم. اینجا هم ما یه بحث داشتیم امروز جلسه 15 یا 16 به سلسله بحث هاست. ما قبلا یه لایه از برایند معرفت فطرت نمون بودن قرآن رو طرح کردیم. شما بعد از اینکه یک مبنا رو یا به تعبیر ما یک نهاد پایه رو برای فهم قرآن مطرح میکنیم، همجام عرض میکنم که کلیات این بخش از مباحث رو در بخش چهارم و پنجم کتاب منطقه فهمیدیم ما آوردیم، یعنی همین بحث رو که از کنم اجمالش در اونجا هست و همون رو این تفصیل میدیم و طبعا تش نظر میشه فرصه پیدا میکنه. اونجا تا این مرحله که الان عرض میکنم بحث کردیم رو آوردیم، ولی اون که بعد از این بحث خواهیم کرد مطالبی نیست که در اون کتاب بیا آمده باشه، این بحثای جدیدیست و یافتای جدیدیست که باید عرضه بشه. از هر یک از مبادی نهادهای پایه فهم قرآن ما چند لایه مطلب به دست میاریم. این مبادی مبادی کلی هست، کلی تر از همه مبادی پنجگانه هست که عرض کردیم. بعد هر یک از اون مبادی، مثلا مبادی معرفت شناختی، یه لایه دوم از مبادی داره که چون که عرض کردیم مبدا معرفت شناختی، لایه بعدیش خود این منابع معرفت شناختی هن، عقل، فطرت، کتاب، سنت. بعد لایه سوم که مترتب بر هر یک از این مبادی است، مثلا فطرت نمونه بودن قرآن یا دین را به عنوان مبدا از گفتیم که از مبادی معرفت شناختیه، خود این یه مبادی رو تولید میکنه، یه مبادی لایه بعدی رو تولید میکنه. پس بنابراین هزیرش فطرت نمون بودن یه لایه از مبادی فرعی رو تولید میکنه، بعد از مبادی فرعی لایه بعدی تولید میشه قواعد فهم، و بعد از لایه قواعد باز یه لایه دیگه تولید میشه به نوع ضوابط قواعد و فهم. یعنی هر مبدأ سه لایه که لایه اولش مبادیه، مثل مبادی فرعیه متفرع بر اون مبدأ قبلیه، و دو لایه واحدهای روش شناختی رو تولید میکنه که به کار بستن اونها فهم اتفاق میفته. ما الان در لایه اول، این لایه اول رو یه جلسه بحث کردیم تمام نشده، میخوام کامل کنیم. من جغرافیای بحث عرض کردم که دوستان جدید در فضای بحث قرار بگیرن. ما در این لایه دوم در واقع بعد از پذیرش فطرت نمون بودن قرآن یه سلسله مبادی مبتنی بر این مبدا کلان که خود از مبادی معرفت شناختی است تولید میشه. اینها بحث کردیم، یه تتمه‌ای داشت که امروز اون رو خونتر کنیم. من اون چرا که جلسی بحث کردیم رو فقط عرض میکنم، بعد اون تفصیل اون قسمت آخر رو که برمز تکمیل کنیم تحر میکنیم. یک چیزی که تولید میشه، این البته استقرائیست، یعنی حسی نیست، فکر نکنیم مثلا همین چند مطلب، چند مدعا، چند مبدع از عقیده به مبدع مهم بودن تولید میشه، از جنبه اینا تولید میشه. بعد یک، از اونجا که فطرت دارای دو کارکرد کلان است، کارکرد ادراکی بینش و دانش تولید میکنه و کارکرد تحریکی گرایش و انگیزش تولید میکنه، مثل عقل که حکمت نظری و حکمت عملی تولید میکنه. فطرت هم با متعددین در واقع حکمت فطری نظری و حکمت فطری عملی تولید میکنه. من فطرت رو به موضوعات عقل مولد به اصطلاح ادراک و حرکت میدونه. فطرت آدمی هم در قلمرو حکمت نظری هم در قلمرو حکمت عملی میتواند یاری رسان شعور معرفتی و معیشتی او باشد. درک پاره ای از آموزه های دینی و فهم بخشی از معارف قرآنی از رهگذر الهام از فطرت و به مدد اصل انطباق شریعت با فطرت قابل دسترس می‌گردد. اون معتقدیم، این قبول داریم، همه این محکی آیاتی و روایاتی است که شریعت با فطرت منطبق است. اگر چنین است اون مقتضیاتی دارد، اختزای اصل انطباق شریعت و فطرت یه چیزایی است، اینا در مقام فهم شریعت باید لحاظ شد. دو، کمون که فطرت چونان یک سنجه در اون اصل، در این مبدأی که الان عرض شد، اینجا ما فطرت رو به مصابه منبع داریم میبینیم که به مصابه منبع مولد است و به مصابه در واقع تعبیری دانشگر و محرک در مقام عمل نقش آفرین است. این بند تعبیری بند دوم. وقتی بپذیریم که فطرت کلام الهی فطرت نمون است و همچنون کل دین، آنگاه باید بپذیریم که فطرت میتونه علاوه بر نقش منبعی برای تولید معرفت یا انگیزش نقش آفرین باشه، به مثابه سنجه هم میتونه کار رو پیدا کنه. ما وقتی معرفتی رو از دین حاصل میکنیم، به دست میاریم، رو به فطرت عرضه کنیم. اگر دیدیم با فطرت تنافر داره، بفهمیم معرفت ما به خطر رفته، چون بناست که دین مطابق با فطرت باشه. اگر احساس کنیم فطرت نمیپسنده، نمیپذیره، و تردید کنیم در صحت معرفتمون، و باید بگیم این معرفت صاحب به دست نیامده. پس فطرت چونان سنجه هم میتواند کارکرد داشته باشه در سنجش و با شناخت صحیح از سقیم در معرفت دینی. این هم برای این دوم که به دست میاد از حقیقی فطرتی نمیدن کلام الهی. فطرت چونان یک سنجه میتواند در سنجش و با شناخت صحیح از سقیم سر از ناسره در مقام فهم قرآن و احیانا آسیب شناسی معرفت حاصل. این که متن دینی رو ما تصور میکنیم تفسیر کردیم، گزاره‌ای به دست آمده که با فطرت ما نمیسازد، ما باید تردید کنیم در صحت دریافتیم، در صحت اون گزاره. به این ترتیب ما در حوزه هم حکمت نظری، هم حکمت عملی، و خاصه در حوزه حکمت عملی، فطرت سلیم آدمی رو چونان یک سنجه میتونیم به کار بگیریم، و تنافر معرفت حاصل از دین و عدم تلاعن یافته های معرفتی از منابع دین از جمله قرآن با فطرت میتواند نشانه خطا بودن استنباط ما باشه. این یافته دوم و مبدأ دوم که مترتب بشه بر مبدأ معرفت من بودن قرآن و دین. سوم نکته که به مسابقه باز مبدأ به دست آمده از مبدأ اساسی فطرت نمون بودن قرآن و دین مطرح بشود، این که در مقام مواجهه یک شرط مهمی تولید میشه برای مفسر. مفسر از یک مجموعه از صلاحیت‌های انفسی و آفاقی باید برخوردار باشه. اینطور نیست که هر کسی وارد عصر فهم دین بشه و یا مثلا تفسیر قرآن او بتونه تفسیر صحیحی از قرآن به دست بیاره. مجموعه از صلاحیت‌های انفسی درونی و صلاحیت‌های آفاقی رو باید مفسر دارا باشه. ما این رو در قالب یک رساله خیلی سالهای پیش ادعا کردیم، مجموعی نسبه صفات صلاحیت، صفات انفسی و صلاحیت آفاقی کار شده در تفسیر قرآن برای مفصل مفصل و چه صلاحیت رو بشه باشه. یکی از برای فطرتمون انگاشتن قرآن کریم، یکی از صفاتی که مفسر قرآن باید دارا باشد به مثابه شروط صلاحیت مفسر برای فهم متن قرآنی قابل طرح است، این است که مفسر در مواجهه با کلام الهی باید کوشش کنه فطرت مدار مواجه شه و از مدار فطرت خارج نشه. یعنی نه یا سعی کنه اول تسلیم یافته های خودش در یافته های دیگران پیش انگاره ها و پیش از نقطه های احیانا مطرح شده در علوم مختلف مکاتب گوناگون در بستر اینها با قرآن مواجه شد، بلکه سعی کنه در حد میسور بشری البته با فطرت پیشاعبه و به نحو زلال با متن قرآن مواجه شد، یعنی ادراکش رو توأم کنه با تنفذ و صرافت، با ذهن غیر مشهور به سراغ متن مقدس بره. تا به این ترتیب بتونه از سرچشمه وحی مطلب رو دریافت کنه. یعنی چون لسان قرآن و پیام قرآن فطریه باید مواجه فطری باشه و ذهن که مشروب باشه خطر تفسیر برای تهدید میکنه تفسیر. به این ترتیب پس یه مبدعی دیگم که به دست میاد شرطیست برای صفت یا صلاحیت هایی که باید مناسب داره باشه. مبدع چهارومی که به دست میاد اینکه اگر قرآن فطرت نمون است که هست، اگر انسان فطرتمند است که هست و قهرن خطاب محتوای خطاب فطریه و مفاهیم فطریست که حتی حالا القا میکنه بشن، مخاطب هم فطرت بشر، سازکار و ابزارهای تخاطب باید فطری باشه. سازکار و ابزارهای تخاطب بین رب و عبد، مبدع و مخاطب انسانی مکلف باید فطری باشه. نتیجه این میشود که ما در خصوص نظریه های زبان دین مبتنی بر این ما یه نظریه به یک نظریه زبان دین باید برسیم، یعنی مختصات زبان قرآن بر ابنای این اصل به دست باید بیاد و البته از طرق دیگه هم میشه باید به اصطلاح هویت ساخت و سبک و سیاق زبان قرآن یا زبان دین دست پیدا کرد، ولی از جمله و از جمله مهمترین اونها همین بحث است که ما وقتی میگیم قرآن تعالیمش محتواش فطریست باید زبانش هم زبان فطری باشه، چون مخاطبش هم فطریست باید به فطرت دریافت کنه. پس بنابراین باید قرآن به زبانی سخن گفته باشد که عموم انسانها با همون فطرت سلیمشون بتونن ارتباط برقرار کنن با قرآن. پس بنابراین بعضی از نظریه های که در خصوص زبان دین از جمله زبان قرآن اهرم و به تبع مطرح میشه باطل باید باشه. اینکه بگیم زبان قرآن مثلا زبان ارد خاص، قرآن به زبان فلسفی باید انسان سخن گفته، نه همین فیلسوف نیستن، نباید به این زبان سخن گفته باشد و به زبانی سخن بگوید که ارد خاص نباشه، که چون ارد خاصی مخاطب قرآن نیست، همه انسان مخاطب قرآن هم. همه انسان رو بچه اشتراکشون در فطرت من بودنشون و باید فطری با انسان خدا سخن گفته باشد، زبانی رو به کار بسته باشد در مقام تقاطب که ساخت فطری بشه باشد، یعنی به زبان طبیعی نزدیک باشد. کلمه زبان اطلاقات مختلفی داره، من اینجا 10 اطلاق رو بردم، 10 تا معنی میتونه برای زبان گفته بشه. یکیش همین به اصطلاح زبان طبیعی است، یعنی طبیعت زبان که موضوع زبانشناسیه. زبانشناسی رو طبیعت زبان کاری بحث میکنه، کاری به زبان عربی و فارسی نیست، طبیعت زبان رو بحث میکنه، اون چی که اون خصوصیاتی که در تمام زبانها اون خصوصیات هست، این موضوع علم زبانشناسی است. این یه معنای زبان، وقتی میگیم زبان یعنی همون زبان طبیعی. باره دیگه ممکنه بگیم زبان و مراد همین باشه که بیشتر به ذهنمون میرسه، زبان فارسی، زبان عربی، یعنی واژگان، ترکیبها، صوتها، آواها و الهامی که عمدتا به نحو جعلی بین جماعتی در یه جامعه‌ای وضع شده و اونها برای انتقال ماخذ ضمیر خودشون برای مخاطب از اون استفاده میکنن. این هم یه معنی زبان، این هم روزی میگن زبان فارسی و عربی، این غیر از اون زبان طبیعی است. این معنا از زبان مبارسش در سرک و نحو ابن بلاغت مفتح میشه، نه در زبان شناسی. اطلاق سوم زبان ساخت بلاغی و هویت دلالی زبان، هویت دلالی زبان، اینکه یک زبانی واقع نماز یا رمزی است، نمادینه، سمبولیکه. تشبیهی است و پرستار است یا نه مثل زبان علم، مثل زبان مقالات دانشنامی به زبان معیار است، زبان عاطفی نیست مثل زبان شعر، زبان چند پهلو نیست مثل زبان غزل در شعر. این هم باز یک معناست، معنای زبانی. و ما وقتی میگیم زبان دین، عمدتا این نظر اونه که بحث از زبان دین میکنن، نمیخوان بگن زبان دین عربی یا فارسیه، یا زبان دین مختصات زبان طبیعی رو داره، اون اصلا محل بحث نیست. وقتی میگن زبان دین، این معناست، کلمه زبان را اطلاق، این اطلاق از اطلاقات کلمه زبان رو یا لسان رو یا لغت رو در عربی مراد میکنن. و معنی چهارم، معنی چهارم یعنی درگیر معنی چهارم با مسئله مبحث زبان دین و الان زبان قرآن که محل بحث ماست، و اون این که ما یه زبانی داریم میگن زبان عرف خاص، زبان ریاضی، زبان فلسفه. ریاضی باید خود زبانی داره، فلسفه خود زبانی داره، مجموعی از اصطلاحات و فضاهای ذهنی که اهل اون عرف، اصحاب اون علم با اون زبان با هم ارتباط برقرار میکنن. که گاهی کسی که اهل اون زبان نیست ولی با سواد هم باشه، یه جامعه شناس، یک استاد تمام جامعه شناسی، یک جامعه شناس برجسته حتی جهانی هم بشینه، دو تا فیلسوف با هم حرف میزنن، نمیدونم چی میگن، ولی فارسی دارن حرف میزنن، ولی عربی هم انگلیسی دارن حرف میزنن. اون بشه زبان خاص، زبان عرف خاص. این پرسش مطرح میشه که زبان دین یا زبان قرآن به لحاظ هویت دلالی و نیز از این جهت که آیا زبان عرف خاص است یا نه، چه گونه زبان است. این دو معنا از معانی رحمانی و اطلاقات رحمانی زبان درگیر با این بحث زبان دین و زبان قرآن است. معنی ششم، اطلاق ششم، پنجم، سوم و چهارم درگیرند. پنجم نوع تنظیم مناسبات میگن زبان. مثلا میگه که چون که با تفلان سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید باشد، یعنی یه جوری سلوک و رفتار باید بکن، با بچه باید بچگانه رفتار کن. این که بچگانه رفتار کن میگن به زبان بچه حرف بزن، به زبان بچه حرف بزن، نه این که مثلا لکنت زبان داره، فرض بفرمید دال رو دال مثلا میگه، فرض اونجور بگو، مراد این نیست، یعنی با اون سلوک تکلانه داشته باشه، میشه همون با زبان خودش حرف زدن. این در واقع بازی اطلاقی است که راهش هست. میگن زبان گاهی گفته میشه و مراد از زبان منطق، میگن آقای ها زبان سرش نمیشه، یعنی شما هرچی دلیل اقامه میکنی، توجیه میکنی که آقا مطلب اینه، سرش نمیشه، یعنی نمیبازی زیبا نمیشه. اینجا زبان معنی منطقه، یعنی منطق سرش نمیشه. چون که زبان به معنای دستگاه معرفتی هم به کار میره، در واقع کرد فکری، این همین چیزی که امروز مصطلحی میگن در واقع پارادایم یا در فارسی در قول مادرش گفتمان، یک زبان است، یه عالم زیستی معرفتی است، این هم اتفاق میشه. و نهم، وقتی میگن زبان به موضع و اون جهتگیری و اون تفکری به اصطلاح به تعبیری بگیم که ماه زمیر هم اطلاق میشه، یعنی جان و سخن از زبان ما میگی، یعنی حرف دل ما رو داری میزنی، یعنی ماه زمیر ما رو داری آشکار میکنی بخوبی. این زبان هم در فاصل آج هست میگن. و ده همون اطلاق همین عضو جسمیست، این جواره، این جارهی زبان، جارهی تکلم رو هم زبان تعبیر میکنن. وقتی ما میگیم زبان دین یا زبان قرآن، اون معنای دوم، سوم و چهارم رو بیشتر اراده میکنیم. اینا نه اینکه بگیم دقیقا همان است، ولی اون دوتا مطلب، اون دو تلقی با این اصطلاح درگیرن، مثلای زبان قرآن و زبان دین. خب ما یکی از نتایجی که میتونیم از فطرت نمودن کلام الهی و قرآن دریافت کنیم اینه که میگیم حکمت الهی اقتضا میکنه که چون کلامش، یعنی قرآن، فطرت نمونه محتواش، ساختار زبانیشون فکرتون میباشه نتیجه میکنه. اون دیگه چون محتوا فکریست، مخاطبم فطرته، بناست که فطرت انسان ها مخاطبه کلام الهی باشه، پس باید ساختار زبانی به کار رفته هم فطری باشه. اگر این شد، مثلا این که زبان قرآن آیا زبان عرف خاصه است رد میشه. کسی نمیتونه بگه که قرآن کریم از زبان فلسفه استفاده کرده برای بیان معانی، یا این که زبان قرآن زبان رمزی باشه، چون چیزی نیست. بناس اغلا انسانها و قرآن با کلام الهی ارتباط برقرار کنن، خلاف تعال خلاف حکمته که رمزی حرف بزن خیلی نفهمن. قرص هدایته، قرص ابلاغ تکلیفه. اگر اینه باید هدایت بتون محقق شد و باید تکلیف بشه دریافت کرد. این در صورتیست که خب تکالیف هم فطریست، در صورتیست که به زبانی نزدیک به زبان فطرت خداوند تعالی با انسان تخاطب کنه. زبان فطرت همون زبان محاوری و اغلایی، همون زبانی که به همون ساخت و سیاق لسانی که اغلا با هم محاوره میکنن، بین خودشون شبان روز با هم گفتگو میکنن، همون زبانی. ولی همونطوری که زبان محاوری اغلایی یک وجه غالب داره، یک صورت غالب داره و یک وجود و صورت و یا خصوصیات غیر غالب داره حسب غایت تخاطب و تکلم، اونها به کار می روند. توضیح این که ما وقتی میگیم مثلا زبان اغلایی، زبان عرف اغلا، زبان محاورهی بشری، آیا این به این معناست که هرگز استعاره درش به کار نرود؟ خب میره کار برای زیبایی کلام، برای رسایی کلام، کار برای رعایت بلاغت، کار برای بالا بردن میزان تاثیرگذاری در نفس مخاطب از فنون بلاغی، صنایع ادبی استفاده میشه. این منافات نداره با این که میگیم زبان محاوری هست یا نیست. یعنی همون فطرته، همون فطرت کشش شده به سمت این که این صنایع به کار بره و همون فطرت لذت میبره. یا این که گاه حسب مورد به رمز هم سخن گفته شد، ولی گاه این هم ممکنه. به نتیجه اگر ما بگیم زبان قرآن زبان محاوری و تابع همون ساخت و سیاق مخاطبه فطریه، این به این معنی نیست که متن قرآن، متن دین تماما در یک ساخت خشک بیرو صورت بندی شده. نه، مثل سایر تخاطبات انسانی از اون صنایع، از اون سبک و سیاق ها و فنون و احیانا ظرافتی که اغلا در تخاطب عام که نزدیک به زبان فطری و طبیعی است بهره میبرند، قرآن هم از هم رو بهره برد. و سر این که بعضی از جمله اسرار این که بعضی آمدن مثلا گفتن زبان قرآن زبان رمزی است، جهاتی دارد. جمله این که دیدم که بعضی از مسلک ها یا احیانا دین ها یا دینباره ها زبانشون رمزی است، مسلک های عرفانی یا عرفانداره ها به رمز سخن گفتن، اهل عرفان اصحاب و معرفت قول خداوند آل الله، اینها به زبان رمز سخن گفتن. توجیه اونها این بوده که این حقایق رو نباید در دست سر کسی ناکسی قرار داد. قول حاطب گاهی این سبب میشه که اونا مثلا در عرفان از زبان رمز استفاده کنن، یا اصولا عرفان چون یافته های شخصیست و چندان بین الاذهانی نیست، اون یافته های شخصی وقتی میخواد به افق تعبیر در بیاد به تعبیر در بیاد، خود به خود در این نقل انتقال یک ادبیاتی واژگانی ترکیبهایی ساخته میشه که مطلب رو نزدیک میکنه به زبانهای احیانا غیر متعارف. یا دلایل دیگری اینکه پاره‌ای از مشکلاتی که در متون دینی بعضی ادیان بشر ساخته یا محرم وجود داره و در اون جوامع نظریه های زبانی از قبیل همین رمزی بودن زبان، سمبولیک بودن زبان یا فرض کنید معنادار نبودن زبان همسال این حرفا پیدا شده، بیدن خب یه قضایی ها و گزاره هایی به نام گزاره دینی مطرحه که اینی که ما الان از این مدعا میفهمیم عقل‌پذیر نیست، یعنی این رمز علاوه اینجور عوامل که سبب شده نظریه از این دست پدید بیاد، در دنیای اسلام هم اسبابی موجود شده که چون نظریه های احیانا تقویت شید بعضی ها به این نظریه ها میکنند، از جمله این که بعد مفاهیم رمزی در قرآن هست در کم و زیادش ممکن اختلاف باشه، اما فی الجمله بعضی مفاهیم رمزی در قرآن آمده. حالا در مصداق ما نمیخوایم فعلا شبهه کنیم، مرحوم علامه طباطبایی مثلا مسئله داستان خلقت آدم و سجده بر آدم و امثال این بحثا رو میگه همه رمز است، خب بیادی هم نداره اگر در این رسته میگه رمز است. وقتی 4 تا 5 تا 10 تا مورد در قرآن پیدا شده و دیده شده، بعضی آمده بودن پس قرآن زبانش رمز است، ولی چنین نیست. یعنی پیدا کردن چند مورد دلیل نمیشه ما تأمین جزئی کنیم، مغالطه است و بگیم پس کل زبانش این، چنان که در زبان محاوری و عقلایی هم مطلب رمزی میاد، میشه گفت که آقا زبان عقلا هم رمزه نیزیم بگیم. در واقع بعضی از توجیهاتی از این دست وجود داره، ولی بپذیریم که دستبندی زبانها بر مبنای وجه غالب ساخت و سیاق زبانها بر صورت بپذیره و ساخت و سیاق مسلط بر زبان قرآنی زبان فطریست که همون زبان فطرت نزدیکتر به زبان به معنای بیان، نزدیکتر نه زبان به معنای لغت. خب ما میخواییم از این فطرت نمونی، از مبدا فطرت نمونی استفاده رو بکنیم که زبان قرآن باید زبانی فطری باشد، پس بنابراین ما باید با یه قواعدی که از صنف قواعد فطری هستن با قرآن مواجه بشیم، اونها رو به کار ببندیم برای فهم قرآن. این به اصطلاح بند آخر هم در چارچوب این تبیین به دست میاد که ما به این شکل توضیح میدیم که حکمت الهی اتضام میکنه حتی حالا در مقام بیان مرادات خود از زبانی دور از طبع و غیر متعارف و غیر قابل فهم بهره نگیرد، بلکه به همون سبک و سیاقی با بشر سخن گفته باشد که انسانها به طور طبیعی بدان شیوه با هم محاوره میکنند. از این رو زبان قرآن باید از ساختاری شبه طبیعی و نزدیک به فطرت انسان برخوردار باشه و قهرن در تحلیل زبان متون دینی و فهمان باید به ساخت سازگار با فطرت و طبیعت و متناسب با خصال ذاتی آدمی توجه شده. این همون تتمی که از کردیم باید از برایندها بحث بکنیم. حالا این لایه اول از برایندها ایست که مبتنی بر مبدع فطرت نمودگی متن قرآن و قرآن کریم به دست میاد. در لایه بعدی ما بعدی کرده بودیم شما خود توفیق بده که در جان صفت دنبال بکنیم و حالا ممکن با قواعد فطری باید فهمیم بیم این قواعد فطری چی؟ بگیم همه به سال سفر، یعنی چون هیچ مطلب مدرمی و هیچ رأی آشکاری در این خصوص وجود نداره، ما باید همطوری این داری تعمل کنیم و مطالب خامی رو این جلسات مطرح کنیم و توقع داریم دوستانم برای مطالعه کنم بکاوم که این مدعاهای خام رفته رفته پخته بشه، یا حالا کسی نرد اساسی بزنه و کلا از مدار خارج شه، یا تقویت شه و روزی به کرسی تحقق بنشینه. استخراج که اون که ما به صادقی بگیم که زبان دین فکریس، دین فکریس، قرآن فکریس، خب اینا رو با حد کشو به راحتا میشه اثبات کرد. اینجا آسون بود و بعضی بزرگان فرمودن. مرحوم آقای شاه‌آبادی در بشاهات، بشاهات اصلا مبتنی بر نظری فرکت به تفصیل بحث فرموده و بسیار هم ساختارمند خوب، ولی در حد بحثای اون زمانی و به یک جایی پیش آمده، ولی اصلا به قواعد نرسته. بین فلاسفه ما بعد از ایشون میشد که شهید مطهری این مسئله فطرت بسیار خوب کار کرده، اما باز هم آقای مطهری هم کلیاته، یعنی هیچ حتی در حدی که اشاره صریحی به یک قاعده که خب اون میشه قاعده فطری فهم نفهم. بزرگان دیگه عبدالله جوادی باز کتاب دارن به عنوان فطرت، ولی به لایه قواعد وارد نشدن. این نقطه سخت محصه که ما ببینیم میتونیم دست کم به عنوان نمونه چند تا قاعده رو طراحی کنیم، بگیم که وقتی میگیم قرآن فطرت نمونه، زبانش فطریست، مخاطبش فطریست، وقت چه قواعد فطری داریم برای فهمیدن متن قرآن و تولید مثاله های به صلاح معرفتی از قرآن. این بحث است که شما در جلسه بعد باید طرح کنیم. شما تأمل بفرمید، من بیاندیشم. من خیلی دلم میخواد مثل بحث قبلی فلسفه اصول خصوصی از دوستان آمدیشون کمک کنن ما ببین شناسایی کنیم اگر مطالبی از بزرگان در این زمینه ها پیدا کنیم. خب دو نفر از رفقا جز بسیاران تحقیق هستن، دوران زحمت میکشن و همینجا جناب آقای آدمزاده و جناب رحیمی عرض کنم که شما اگر تو این بخش مطالبی دارید از اون فیش های قبلی و مطالب جدید اگر دست بردید اینها رو لطف کنید که مشخص بکنید و یعنی در اختیار آقای حیدری قرار بگیره. من ببینم خودم اون تعاملاتی دارم در حال تهیه مقاله هستن که کاربرد فطرت در استنباط فقهی رو به اصطلاح مطرح بکنیم. و دوستان جدید هم اگر حوصله داشتید مراجعه بکنید ببینید که میشه چیزایی رو شناسایی کرد به مسابقه قاعده کاربردی، واحد های روش شناختی که مثلا حجت زواهر، اصل حجت زواهر به نمید اصل کلان، بعد میگیم در بلون کبرا، بعد بلون صغرا میگیم آقا فرض فهمید این جمله قرآنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کتب علیکم الصیام، این جمله ظاهرش حجت است. این کاملا روشنه، میگیم آقا ظواهر حجت هست، اینم ظاهره پس حجت هست، پس اونی که میفهمیم ازش روزه واجب شد تمام شد، میگیم روزه راحت از این استنباط میکنیم. باید بیان چیزی برسیم، باید بگیم آقا مثلا قواعدی از این دست از سنخ فطری است و بعد از با مثال هم اینجا به کار میبریم همچین گذاری تولید میشه. این چیزیست که رسیدیم به سر خط و بحث بسیار دشواری است. روی این مطلب تعمل بفرمید برای جلسه بعد که بحث کنیم، اگر چیزی هم یافتید به دست من برسید و من بقیه دیگه بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.